أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين ولا تدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفر لنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك. أرسل بإن در مباحث مشتق قبل از ورود در اختیار خودشون وارد بحث مقدماتی که شدن، مقدمه هشتم رو در بحث بساطت و ترکب مشتق قرار دادن و عرض کردیم این مطلب بعدها به عنوان یکی از مغلقات بحث مشتق مطرح شد که از جای مهم عرض کردیم تا اونجایی که ایشون رو به بحث هشتم رو با مقدماتی که داره از صفحه 105 شروع کردم، لیکن در صفحه به اصطلاح در صفحه 109 یه مبحثی رو از شرح مطالع آوردن و حاشیه میرسید شریف بر شرح من دیروز گفتم عبارت میرسید شریف اشتباه ده عبارت حواسم نبوده هست اسم میرسید شریف بعد بوده صفحه بعد این عبارت مطالعه که البته در حاشیهش هم محقق کتاب متن عبارت شرح مطالعه آورده ظاهرا احتمالا مبدع این بحث در باب مشتق از این زمان باشه ظاهرا ولی علم عندالله وقت آقایان اصولین ما هم پیگیر این مبحث شدن اول خود شرح مطالعه میگه مرکبه مشتق مرکبه بعد دیگه سید شریف و بعد مطالبی که پشت سر این مطلب آمده عرض کردم در اون زمان مطرح کتاب مطرح فصول بود اشکالاتی که در فصول بر مطلب شد و بعدم کلام صاحب کفایه و مرحوم ناینی هم در اینجا باز پیگیری کردن خیلی قولان علی قول شده طبیعتاً هم متعرض نمیشیم که بله ربطیم و نحن فی ندارم بعد ایشون در امر سامنش که شروع میکن در بساطت مشتق باز با این بحث هم مقدماتی رو مطرح میکنه مقدمه اول از ظاهر نهناک ملازم بین القول به دلالت هیئت المشتق علی نسبت ناقصت تقیدی عرض کرد این نسبت ناقصه رو به این معنا ایشون گرفته که ذاتون لهو کذا و القول به اخذ ذات فی مفهومی خب این واضحه که بین این دوتا ملازمه هست و القول به اخذ ذات فی مفهومی اذ المراد من نسبت ناقصه نسبت المبدا الی بعد ایشون واضحه که یعنی مراد اینه لکن بعد ایشون آخرش میگه فلا یجتمع القول به خروج ذاتن مفهوم مشتق مع القول به دلالتی علی نسبت ناقصت تقلیدیه ببینید دقت کنید این میگم مباحث گاهی چیز میشه این که مشتق دلالت برای که هیئت ناقصه میکنه یعنی شیئی که نسب له المبدع ذاتن این اگر ما اینجوری گفتیم نسبت ناقصه است پس حتما باید بگیم مرکبه در حاشیه مرحوم در اینجایی که از عجایبینه در این بحث بساطت مرحوم آقای کاظمی یا کاظمینی خدا رحمتش ایشون محاشیه مقرر کتاب بر قالب مطالب مرحوم ناینی اشکال داره کمتر شد اینقدر اشکال بکنه بر قالب مطالبش اشکال داره یکم همین ایشون میگه اگر ما قائل شدیم به نسبت ناقصه تقیدیه پس حتما ذات عقص شده ایشون میگه نه قائل هستیم به نسبت تقیدیه لیکن ذات عقص نشد راستم میگه اصلا اصل بحث مشتق در حقیقت بساطت و ترکبش اینه اینه که شما یک فعلی رو نسبت میدین که درش بحثی نیست نسبت ناقصه یا نسبت ناقصه تقیدیه به قول ایشان در این مطلب بحثی نیست بحث در این است که آیا در وقتی که نسبت میدین ذات در نظر میگیری یا نمیگیری و الا عرض کردیم خود مصدر هم همینطوره. وقتی شما میگه این ضرب، البته مرحوم آقای کاظمی این اشکال ضرب نکرده، وقتی میگه این ضرب، خب یعنی زدن. خب زدن بدون شخص نمیشه، تصور میشه زدن بدون شخص، این که تصور نمیشه، اما اون شخص در نظر نگرفتیم، خود فعل در نظر. این بحث میشه تو ضارب هم آورد که شما میگه این ضارب یعنی له و ضرب. اونجا وقتی میگه این ضارب، همون هیئتی که به شخص قائمه میبینی، ذات رو نمیبینی، دقت کنه. پس این مد این مرحوم آقای کاظمی هم اشکال میکنه، بیش تعجب میکنه از مرحوم نایی. میگه اگر اینطور شد باید بگیم ذات عقل شد اگه قائل بتونیم. اولا خب قائل هستیم، لکن ممکن است قائل نباشیم به این که ذات عقل شده، با اینکه نسبت ناقص، نسبت رو من عرض کردم، نسبت اینجا انتزاع میشه، نسبت ناقصه تقییدی هست، قطعا نسبتی هست، اما لازم بحث سر اینه که ببینید وقتی انسان میزنه یه هیئتی پیدا میشه، کتک میزنه یه هیئتی پیدا میشه، و لکن در لغت عرب و در تمام لغات، چون لغت امر اعتباری است، خوب دقت کنید، ممکنه خصوصیات خاصی رو در نظر بگیره، خوب دقت کنید، با اون خصوصیات خاص الفاظ قرار میده. مثلا اگر زید داره رو سر امر میزنه میگه ضربه، اگر زید رو سر امر میزنه، امر رو کله رو شکم زید میزنه میگه ضربه. اینا اعتباریه دیگه. اگر هر دو دارن میزنن، یعنی این میزنه تو شکم اون، هم میزنه تو این حالت، بخواد توصیف کنه میگه تضارب. دقت کردی؟ این حالت رو بخواد توصیف بکنه، اینم داره میزنه اونم داره میزنه میگه تضارب. پس دقت کنید در امور اعتبار اینه. فقط نکته این بحث بساطت در اینجا اینه که وقتی میگه تضارب، اون در متضارب، متضاربین، اون ذات هم میبینه یا فقط همون هیئت رو، همون عمل رو میبینه؟ لذا ایشون میگه اگر ما گفتیم ترکب، حتما یعنی گفتیم بساطت، دیگه نمیشه اخذ ذات. نه، بحث بساطت اینه، آیا فقط اون هیئت رو دیده، حدث رو دیده، اون کار رو دیده یا نه؟ چون کار به هر حال یه کارگری میخواد، یک طرفی میخواد، اضافه بر او اون طرف رو هم دیده. بحث سر اینه، ما میگیم در ضرب زدن طرف رو ندیده، در زننده طرف رو دیده، ذات رو دیده، در ذهن خندیدن، خندیدن خود این هیئتی که برای انسان پیدا میشه، این اسمش خندیدنه. اما وقتی گفت خندان، خود دقت کن، خندان یعنی یک ذاتی که داره صفت خندیدن، نکتهش اینه، در خندان ذات رو دیده، این ما که قالب ترکبی، مراد اون اینه، و این معناش این نیست که اون هیئت یک راسته، هیئت یکیه. ببین در ضربه، ضارب زیدون امرن، تضارب زیدون امر، یک چیزه، یک حقیقته، مختلف نیستن، درات میکنه، اختلاف ندارن. لکن وقتی گفت تضاربه، این هیئت رو دیده. ببینید این هیئتی که طرفین دارن با هم دیگه دعوا میکنن، ولذا در لغت عرب هم در آیه مبارکه تعاون آمده. این تعاون به معنی اینه، تعاون و علی البر و التقوی، خیلی معنی لطیفیه، نه به این معنا که شما به کسی کمک کنید، مثلا شما به کسی کمک کنید ازدواج کنه خونه بخره، نه، ایشون جامعه رو اینجور تصور میکنه، همه به هم کمک میکنن، همه به هم کمک میکنن، یه جامعه ایست که همه با هم کمک میکنن، این در این حالی که این به اون کمک میکنه، اونم به این، مثلا فرض این به اون کمک میکنه، خانه میسازه، اونم در این حال مثلا قبول بر اونه میکنه، یک نعمتی باز برای اون میاره، دقت میکنه، قرض به اون میده، یک کمکیه در این حالی که قرض به سمانیت عشر. این معنای تعاون، عرض کردم تعاون در لغت عربی معنی همیاریه، متاسفانه ایرانی‌ها فعلا تعاون معنی همکاری معنا میکنن، تا عرف فارسی شده، غلط فارسی است، سازمان همکاری خلیج نیست، همیاری، همین کنفرانس اسلامی اسمش عوض کردن، که منظمه تعاون الاسلامی، منظمه در لغت فارسی سازمان همیاری، این همیاری، این لطفی داره در زبان عرب، نه همکاری. همکاری در لغت عرب تعامل میگن، دو نفر با همدیگه کار انجام بدن. اما همیاری نه، دو نفر کمک همن. این حالتی که پیدا میشه اسمش تعاونه. دقیق میفهمید؟ این تعاون بین اینجا هم نکته‌ای که اساسی است که من، یعنی مشکل کار ما با مرحوم نارینی اینه، در باب لغت چون اعتباره ما میخواییم این بحث انجام بدیم. عرض کردیم مباحث لغوی که اصولا ما در اصول انجام میدیم، یکیش اولش استظهاره، بعد تحلیله. استظهار، تحلیل. در ضرب ذات در نظر نمیگیره، با اینکه قطعا ضرب از کی صادر میشه، اما در ضارب در این میخواد نایینی میخواد بگه این ضرب و ضارب یکیه. خب یکی نیست دیگه، برو بیشتن یکی نیست. مطلب دوم، این مطلب رو خب بعدی هم بعد از مرحوم نایینی و قبل مفصل بحث کردن که مراد از ترکیب بساطت چیه. مرحوم نایینی میفرماید که مراد از ترکیب متنازع و فی ترکیب به حسب تحلیل عقلی در عالم ادراک و اخذ مفهوم، به حیث و یکون المدرک و العقلانی من ضارب هو من جملت از ذات التي ثبت لها الضرب على وجه يكون مدلول لفظ هو هذه الجمله المركبه من الذات والمبدا. ببینید ما بحثمون در مدرک عقلانی نیست، همین مشکل مرحوم نایینی اینه. عرض کردم ما در مدرک عقلانی انحاء ادراک رو میتونیم تصور بکنیم. بحث اینه که در مقام اعتبار لفظ به ازای چی قرار داده شده. شما هزاران در این بحث اجزا در کفایت دیده بود، شاید یادتون باشه، ایشون میگه در بحث اجزا مثلا امر ظاهری از واقعی مثلا 4 تا احتماله، احتمال 4 تاست، وقت کدوم یکی رو استظهار بکنه. ما عرض کردیم 40 تا احتمال هم بیشتره، چون اعتباره 1000 تا احتمال هم بیشتره. لذا ایشون تعبیر داره عالم سبوت. من این را کرارن عرض کردم در امور اعتباری عالم ثبوت و اثباتش یکیه، یه عالمی جدا از عالم اثبات نداره، که از اشکالات آیون اینه. هی میگن به حسب عالم ثبوت اینطوره، به حسب عالم اثبات. ثبوت و اثبات در اعتباریات یکیه، هیچ فرق نمی کنن. اثباتش در مقام ثبوت یعنی تصور، تخیل. هزاران شکل میتونین تصور بکنین. یکی از شاگردای مرحوم ادیب اول میفرمود به این که چون آقای بجنوردی که با این که در مدرسه هم با ایشون بود، 13 سال با مرحوم ادیب بود، نقل نکرد بر من، اما یکی از شاگردای ایشان گفت مرحوم ادیب گفت من در تتبعی، اگر راست باشه خیلی عجیبه، فکر میکنم شاید مبالغه باشه، تتبعی که در لغت عرب نکردم، در لغت عرب 4000 لفظ برای خمر دیدم. راست باشه خیلی عجیب غریب، هم لغت عرب عجیب غریب، هم تتبع عدیب خیلی عجیب غریب. 4000 لفظ برای خم دیدم. من بهشون گفتم که آخ این معقول ها، عرب مثلا خمری که از برنج باشه یکی، از انگور باشه یکی، از خرمایی خم که در بهار بخوری یکی، در تابستون بخوری یکی، در کنار مثلا چوب آب باشه یکی، کنار مثلا بیابون باشه. به حالا گفت ما گفتیم با از 4000 تا بیشتر میشه. این میخواد همینجور تصور، دقت فرمون در مقام تصور و تخیل شما حد محدودی ندارین.
مثل
اعوذ بالله من شیطان الرجیم فخر رازی میشه دیگه، مثل اعوذ بالله فخر رازی که 10000 مسئله از سوش در آورد. این از اون قبیل مونه، دقت کردیم البته شکل دیگرش. به هر حال این مطلبی رو که مرحوم نایینی فرمودن قدس، بله عرض کردم شما دقت کنید، ضرب ضارب، ضارب اون ضرب و ضارب دوتا نیستن. ایشون میگه مدرک عقلانیش چیه؟ بله خب ضرب و ضارب یکیه، بیاض و ابیض دوتا نیستن، یکیه. خب این نمل کلام در این است که چون میشه لحاظ کرد اینی که ایشون داره من جملت المرکبه، این درست، اونی که تو عالم وضع و تو عالم لغت قرار داد چیکار کرد؟ همون هیئت رو دید برای هر دو، به حیثی که ذات رو نگاه نکرد. خب این خلاف ذاتی، خلاف وجدانه. اونی که وجدان مادرش هست ذات رو لحاظ کرده، به حیثی که این طور تصور کرده ذاتی که دارای، یعنی کلمه ذات رو حالا ایشون شرح نداد چون ایشون قابل به ترکب نبودن، مراد ما از ذات هم در اینجا خوب دقت کنید. البته ایشون یه شرحی در آخرش داده که اون شرحش بد نیست، حالا من با اینکه آخر بحث ایشانه، اون بحث آخر ایشون رو بخونم و یه توضیحی هم عرض بکنم که باز مطلب ایشون در صفحه 118 فرمونه لا فرق فی ما ذکرنا من معنى المشتق بین اسم الفاعل و صفت المشبهه و غیره ما من الاسماء المشتقه من اسم المفعول و اسم المکان و اسم الاله. این مطلبی که ایشون گفته درسته، یعنی اگر شما میگیم ذات، من ها اینجا گفتم در تمام اینها تصویر ذات شده، دقت کردیم؟ مثلا اسم آلت که مفتاح باشه، یعنی ذاتی که این قابلیت رو داره که در رو باز میکنه، قفل باز میکنه. پس در اونجا نگین در اسم فاعل مشتق مثلا ذاتیست که ضرب از این صادر شده، یا ذاتیست که ضرب رو با نسبت ذات با ذات نگاه میکنه، نه، در بقیه مشتقات هم همینطوره. اسم مکان، اسم، ببینید گل و گلستان، عرض کردم یکی گل گل دیگه، اما وقتی این رو شما به اضافه مکان در نظر گرفتین، مراد از ذات در اونجا اون جایی است که گل درش هست. گلستان یعنی اون جایی که گل، پس مراد از ذات هم که ما الان میگیم روشن شد. مراد از ذات، مراد از ذات حالا اسم فاعل نیست. حالا این رو چون میگم مرحوم ناینی قائل ترکب نبودن، بلکه مراد حتی اعتباریات رو هم شامل میشه، مثل واجبتان، از صلات واجبت، مثل مثلا اجتماع و نقیز محالون. مراد از ذات یک معنای، نه اینکه ذات خارجی مراد باشه، این معنای از ذاتی که در اینجا گفته میشه یک مفهوم عامیست، مفهوم مبهمیست، اصلا در انهای مختلف میشون رو تصور کرد. مفتاح خصوص این نیست که آهنی باشه که در رو باز کنه، قفل باز کنه. مفتاح ممکنه چوب باشه در رو باز کنه، ممکنه با اشعه لیزر در رو باز کنه. دقیقا کلمه مفتاح یعنی اون ذاتی که کارش باز کردنه، یعنی این صفت رو در نظر میگیره. فتح و مفتاح یکیه، شما با قفل با کلید در رو باز میکنه. ببینید این مفتاح و فتح یکیه، لکن وقتی میگید مفتاح در نظر میگید یک ذات، این معلومش معلومش مورد ذات به یک مفهوم مبهم عام که حتی شامل اعتباریات، شامل معدوم، ممتنع، یک معنای عام میه. دقت میکنی؟ میخوام
روح المعانی نمیشه؟
روح المعانی چیه؟
روح معانی برای الفاظ، مثلا الفاظ برای روح
نه اون چیز دیگری، نه اینجا مراد ما از کلمه ذات اینا، چون هی گفتیم زید زاره، مراد ما از کلمه ذات در حقیقت این نکته است، یک مفهوم بسیار عامی که فی غایت الابهام، نمیشه تحدیدی برش انجام بدیم. یعنی میاد همون مبدع رو، همون مصدر رو، حالا همون مبدع رو در نظر میگه، بلکه ما بالاتر عرض کردیم اصولا در باب مشتقات نظر اساسی به خود ذاته، مذهب به نظر رو ذاته، نه فقط ترکم. از وقتی میگه ضارب، مذهب به نظرش روی ضرب نیست، مذهب به نظرش رو شخصیست که ضرب از او صادر شده، و لذا گفتیم فارق اساسیش با فعل هم همینه. با فعل مذهب به نظر رو حدثه، وقتی گفتیم قامه مذهب به نظر رو قیامه، وقتی گفتیم قائم مذهب به نظر رو ذات. اصلا چند بارم این مطلب عرض کردیم، مرحوم های طباطبایی هم داره اسناد اشتقاقی، اسناد فعلی، خیلی حرف لطیفه، این مطلب کاملا درسته. مثلا در خود آیه مبارکه فمنها رکوبهم، این که خداوند مثلا حیوانات خلق و منها یاکلون، خیلی البته یک آیه دیگه داره که هر دو رو به صورت فعل آورده. رکوب یعنی مرکوب، این مشتقه، یاکلون یعنی به اصطلاح فعل، اسناد حدثیه، که انما اشاره لطیفی داره که مثلا اسب اساسا مرکوبه لکن خورده هم میشه، اسب اساسا خیلی لطیفه. منها رکوبه هم مثلا فرض کن الاغ اساسا مرکوبه لکن خورده هم میشه، دقیقه که این جزء اولا یارو
اولا میارو الان بوله که در سوره یاسینه خیلی هم حفظ رو میارو انا جعلنا مما خلقت ایدینا انعامن فهم لها مالکون. دقیق مالکی در اینجا به معنای ملک اعتباری نیست، معنی ملک حقیقی مسلطن، یعنی انسان بر این چهار پاها مسلط. مراد این به اصطلاح نسبت به اولاون، نه نسبت مقولین و نه نسبتش، اینا سلطه دارن، انسان بر اینها سلطه. فمنها رکوبهم و جعلنا و دللناها لهم فمنها رکوبهم و منها یأکلون. دقت، خیلی تعبیر زیبایی. این دو تا اسناد، یک اسناد اشتقاقی است با یک اسناد فعلی. این اساساً اینطوره، اساساً مرکوبه لکن خورده میشه، که اینم یکی از آیات ایدینام که آورده، یعنی یک نیروهای مختلفی است که بشر قدرت نداره. مثلا انسان یک ماشین درست کنه بعد بشه ماشین بخوره، مرکوب باشه بعدم معکول بشه. نگفت این معکول و مرکوبه، مرکوبه لکن خورده هم میشه، یعنی قابل خوردن هست. چون مرکوب میدونیم باید قوی باشه، مثلا در مقابل جریان باد و هوا و فلان مقاومت بکنه، و معکول باید کاملا لطیف و ظریف باشه که از جنس بدن انسان بشه، گوش بشه. دو تا حالت کاملا مختلف و متضاد هم دیگه، معکول بودن و مرکوب بودن. لکن یکی رو تعبیر به هیئت اشتواقی میکنه، یکی رو تعبیر به فعل میکنه. پس این مطلبی رو که مرحوم ناینی، بله، بعد آخرش ایشون هم باز یک اشکالی میکنه، فمایض هر من بعد من الالتزام به ترکیب عند تحلیل العقلی مع الالتزام بالبساطه. شاید چپه میگفت بهتر بود. به هر حال باز هم بله در حاشیه باز مرحوم های کاظم اشکال کرده. بعد ایشون داره نقد از ذات، بله، اون وقت ذات رو که در مشتق ایشون میگیرن، میگن یا عنوان عامه مثل انسان کاتب یا زیدون کاتبون عنوان خاصه. این نکتهش مراد نیست، این در تحلیلی است که در جمله خبریه داده میشه به اون خارج. مطلب سوم که ایشون فرمودن از شیخ انصاری نقل شده که اگر کسی قائل بشه که به اصطلاح مشتق بسیطه، مشتق مرکبه، جوامد هم باید همینطور باشن. وارد این بحث شدن، باز ایشون طولانی هم وارد این بحث شدن. و مثلا حجر یعنی ذاتم لحال حجریه، خود مرحوم ناینی جواب داد، بحث کردن. ظاهرا من نگاه نکردم، ظاهرا مستشکل مرحوم آشهادی تهرانی باشه، چون نوشته که بعضی از بله بله ایشون وقت تعجب من حال القیاس بعض المقاد فی وجه تعجب. مرحوم ناینی توضیح من عرض کردم، به نظر من اصلا این بحثی که ایشون مطرح فرموده کاملا به نظر من غیر صحیحه. عرض کنم حضورتون که فرق بین مشتق و جوامد نیست در این جهت، نکته فرق بین مشتق و مخصوصا اگر مصدر رو عرض کردیم، شما این بحث رو تو جوامد نبرین، ذاتون لحال حجریه، ما تو مصدر هم همین حرف گفتیم. شما وقتی زدن رو میگین حتما یک ذاتی هست دیگه، خب نمیشه زدن رو دون ذات تصور کنه. نکته اینه که ذات لحاظ نشده، فقط خود حدث لحاظ شده. در جوامد هم نکته اینه که اونجا ذات لحاظ نشده نه اینکه درش ذات نیست، هست، اما وقتی میگه حجر نمیخواد تفکیکش بکنه یک ذاتی رو. این طبعا حجری جسم خارجی است، این جسم خارجی حتما ذات داره دیگه، لحاظ نکرده ذات رو. این که ایشون مرحوم ناینی یک صفحه مفصل در اینجا در این مطلب توضیح دادن، انصافا ما خیلی سر در نیاورد.
شما قابل ترکیب میشید یک کمه دالش هم متفاوته، دو تا دال دارید،
دالش هیئت، یعنی عرض کردیم خیلی ساده و روشن دیروز بعد از ظهر، شما در زبان فارسی میگید کار و کارگر، کار رو به عربی عمل میگین، کارگر رو عامل میگین. آیا شما در کار و کارگر میگین یکی یا دو تا هست؟ در کار ذات در نظر نمیگین، گر که میاد علامت ذات در فارسی، کار و کارگر دیگه خیلی راحت.
تعدد دال خلاف ارتکاز، یعنی ما واقعا همچیزی حس نمی کنیم که این الان به مادت های چیزی داریم که به هیئت ما یک واحده، یک واحد،
یک حقیقت. عرض کردم بحث سرت لغت، اشتباه نشه. عرض کردم در این بحثا چون آقای ننوشتن در لغت عربی هیئت معنا داره و لذا همون علامات حقیقت رو تو هیئت هم به کار برده. در لغت فارسی پسوند و پیشوند معنا داره، دانا نادان، این پسوند پیشونده، پسوندش کار، کارگر، آموزش، آموزش آموزگار، گل، گلستان، فهم نمی‌کنم. در لغت عربی این کار رو با هیئت انجام ده. این تمام خلاصه عربیه. شما در زبان فارسی وقتی میگین زید داره مثلا بنایی میکنه میگید کار میکنه، کارگرم هست، کارگرم بهش میگید کار، غیر از کارگره، کارگر همون کاره. لکن در مقام تعبیر، در مقام بیان گر رو اضافه میکنه برای این که بگه این تلبس به کار داره، خود کار رو در نظر میگیره بدون تلبس، اینجا با تلبس. نکته روشنه؟ نکته فنی شما گل و گلستان چی میگی؟ کار و کارگر رو چی میگی؟ آموزش و آموزش آموزگار رو چی میگی؟ این همونه، فرق نمی. فقط در زبان، ولذا این عرض کردم، من در سابق اشاره کردم این خودش یک تحلیل های زبانشناختی میخواد که چرا توی بعضی از زبان ها، عرض کردم تا اونجایی که من فهمیدم تو بعضی از زبان ها برای مصدر یه لفظه، برای اسم فاعل یه لفظه، برای اسم مفعول یه لفظه، برای اسم مکان یه لفظه. در زبان فارسی و زبان به اصطلاح بقول هند اروپا انگلیسی هم همینطور با یک پسوند درست میکنن به جای اشتقاق، در لغت عربی با ترکیب هیئت به هم میزنن و نحوه ترکیب هیئت رو هم توضیح دادن، یعنی میخواد تکرار کنه. اون وقت بحث سر امینه، هیئت در زبان عربی مثل پسوند و پیشاوند در زبان فارسی معنا داره. هیئت دارای معناست. این معنای مثلا فرض که همین معنا، بزنه میگه ضربه، زد و خورد میگن ضربه، زد و خورد با هم دارن میکنن میگن تضاربه، این همه مشتق دیگه، فهم نمیکنه که. این اشتقاقات یعنی یک نکات، چون اعتبار بحثت، یعنی اینی که میگن فرض کنیم مثلا در کتب سر باب مفاعله برای چند معنا آمده، این مرادشون اینه خب، یا باب تفاعل برای چند معنا آمده، یا باب افعال برای چند معنا آمده، این نکتهش اینه. انجد زیدون یعنی دخل فی نجد، اعرق زیدون دخل فی العراق. این انجده درش این معنا خابیده شده، یعنی درسته وقتی میره نجد کاری سفر کرد، اما این سفر چون تو سرزمین نجد واقع شده تعلیم کن به انجده. اینجا اگر مسئله سفر اضافه شده با مسئله مکان، این به خاطر هیئت باب افعل است، یعنی هیئات در لغت عربی. اصلا کتب صرف رو برای همین نوشتم، بعدها هم در لغت همین کار. در الان شما الان کتب لغت نگاه بکنید، مثلا حتی اقرب الموارد و منجد، اینا یکی از اهدافی که در کتب لغت الان کاملا مراعات میشه، مثلا اضربه چند تا باب آمده، اضربه، ضاربه، تضاربه، مثلا وربه آمده یا نیامده، استضربه. اینی که نقل نمی کنن اینو خوب دقت کنید در کتب ادب اگه لغت نگاه کنید، مثلا استضربه نقل نمی کنن، میخواد بگه این هیئت به کار برده نشده، این معنا رو نگاه نکردن. یا مثلا و اما تو ماضی یدعو و یدرو، یعنی یدعو رو جوری شده در لغت عرب از حالت سابقش به ودعه تعبیر نمی کنن، میگن در قرآن استعمال ما ودعه کرد خوندن، ما ودعه کرد خلاف ظاهر ودعه که درست علا آیا حالن و اما تو، در کتاب تصریف داره اما اول تصریف و اما تو ما به یده او، این در لغت، لغت این بحث لغت و اعتباره، دقت کرده. این یه بحث مدرک عقلانی و فلان چی دیدی؟ خب بله ضرب و ضارب یکیه، اما در لغت عرب اگر خود اون رو دید میگه ضرب، با اینکه قطعا ذات درش ملحوظه. اگر شخصی رو دید که این کار میگه داره. پس این مطلبی هم که ایشان مفصلا ایشان بارده ما، بعد از این مطلبی که ایشون در اینجا دارن متعرض کلام شرح مطالعه و حاشیه میرسد شریف شدن که از صفحه 109 دیگه شروع میکنن، که بیشتر تقریبا میشه گفت در این کتب درسی متأخر ما از اونجا شروع میکنه، ایشون آخر آورده، از اونجا شروع میکنه سه کفایه دیگه، بحثایی که خیلی طولانی است و به جایی به اصطلاح خیلی ایراد و میراد به کفایه و به فصول و دیگه، این به اصطلاح به جای درست و ترتیب مرتبی به اصطلاح نمیرسه.
این ذاتی که میفرمایید مبدول هیئته، پس لزوما باید معنای حرفی باشه دیگه، معنای اسمی نمیتونه باشه.
طبعا معنی نسبت چون میده نسبت اسم معنی حرفی، خب طبعا همینطوره.
از این مستقلن لازم
و لذا هیئت میگیم. چون میگیم هیئت؟ چون حیات معنی حرفی هستم.
پس اون فرمایشی که دیروز به محکوم نایی میداشتی گفت نسبت نباید باشه، خب اون چجور چجور در میاد؟
نه نسبت رو لذا عرض کردیم، نسبت یعنی هیئت لحاظ میکنه، به اون که وقتی لحاظ کردیم ازش عنوان نسبت انتزاع میکنه. مثلا سیر رو نگاه میکنیم، بصره نگاه میکنیم، قبل از بصره من سیر نداشتم، این سیر در زمان ماضی، دقت کردیم؟ اینا رو که میاره میگه سیر تو من البصره، یعنی نظر نظر اندکاکی است. بعد از نظر اندکاکی نسبت رو انتزاع میکنیم، میگیم نسبت ابتدا، نسبت مثلا ابتدا، نسبت فعلی، نسبت اشتقاقی. مراد ما از این که از که وقتی گفتیم قم، وقتی گفتیم آب بیار، طلب میکنیم، بعد نسبت درست میکنیم، میگیم این طالبه، این مطلوبه، این مطلوبه نه، این نسبت بعد درست میشه، نه نسبت طلبی. ما نسبت طلبی رو ایجاد نمیکنیم، ما خود طلب رو ایجاد میکنیم، از اون انتزاع نسبت میشه. بعد از این که ایشون این مطالب فرمودن، ادله خودشون رو اقامه می فرمند. الا عرفت ذلك فعلم ان المشتق علا ما عرفت مرارن انما ينتظم من لحاظ المبدع لابشر. از کدوم این مسئله لابشر تو بشر؟ لحاظ تأثیر نداره، الان نکته لحاظ نیست، نکته این است که در لغت برای چی وضع شده. بعد دیگه خدا آن نگاه مفهوم اشکال دو دلیل دو ان الالفاظ موضوعتون به ازای المفاهیم به ما انها مرآت الحقائق. درسته این مطلب ربطی نداره، لا به ماهیه هیه حتی یمتن صدق و ماوزه اله الالفاظ علی الخارجیات و المفهوم عبارتون عن المدرک العقلانی و او فی غایت الوساطه. راسته این مطلب، لکن جوابش هم روشن شد. از سالس انه یلزم و تکرار الموصوفی مثل قول که ذاتون بارده، البته ذاتون بارده که چیز به اصطلاح تصور تصدیق نیست، بود یک مطلبی در تصدیق میفهمونه، در این که ذاتون بارده اگر ما گفتیم درش تأکید خوابیده نمیشه انکار کرد، میگیم به ذات ها به این ها، این جزء الفاظ تأکیده، یعنی اگر ذات هم نمیگفت بارده درش ذات بود، وقتی میگه ذاتون بارده برای تأکید این معید مطلبه. حالا ایشون این مثال زدن، من مثال دیگه برای ایشون بزنم در مقابل ایشون. مثلا اگر ما گفتیم این جسم لهو برودت هم هادل جسم، خب میفهمیم که سردی داره، اما گفتیم هادل جسم بارد هم همون معنا در میاد. هادل جسم لهو برودت هم، لیکن وقتی میگیم هادل جسم بارد هم کنه ما ذاتش بارده. شما ممکن یک سیب رو بگیرین مثلا بگین لهو برودت، این سرده، اما آیا ذاتش هم سرده؟ این دوتا تعبیر ببینید جدا بکنید، لهو برودتون و باردتون. بحث سر اینه که وقتی گفت لهو برودتون، برودت رو بدون طرف نگاه کرد، لذا آمد بر او قرار داد، گفت لهو اضافه کرد، بارد که گفت خود ذاتش یه نگاه کرد، میگه حاضر جسم باردتون. پس این مطلبی هم که بعد ایشون بله دارن، بعد متعرض کلام ظاهرا فکر میکنم این کلام هم در اینجا از مرحوم عاشق هادی باشه، چون ایشون غالبا بی ادبی میکرد، حیث و اسا الادب الی استاد الاساتید از سید الجلیل امیرزا شیرازی، ظاهر نشد من مراجعه کنم، اما فکر میکنم این مطلب ایشان هم همینطور باشه. بعد یک شرحی دادن طولانی که دو صفحه که خیلی بله چیزی نداره، البته ما اینا رو نمیخونیم به خاطر اینکه خدای نکرده به قولشون اسای ادب نشه، چون در این کتاب محاضرات مرحوم استاد جای دیگه هم دارن، تو محاضرات بیشتره،
مثلا میگن قال المحقق و نایی بعد میگن ولکنه و واضح البطلان نبا اگه محقق کلام واضح البطلان رو ما برای این که مبتلا بید اشکال نشیم خیلی دیگه واردی و خوصادی میشیم ولکن نه من الفساد به مکان نیم
در آقای خویی شما مستد باید آمد رو بلد و
مرد برامون به هر حال چون این در کتاب برو استاد ما زیاد دیدیم که هم تعبیر ازش کنه به محقق نایمی بعد میگه واضح البطلان جمع بین این تو بطلان که یک محقق بیاد کلام واضح البطلان رو بفرماید این دیگه برای مراعات